أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که محور اصلی بحث بود این است که قلب یا مشروع هست یا مشروع نیست. اگر قلب مشروع بود، حق سبحانه و تعالی را در همه صور می شناسد و به اون اقرار دارد، و اگر مشروع نبود، حق سبحانه و تعالی را در بعضی از اسما می شناسد. و نسبت به بعضی اسماء دیگر انکار میکند. اونگاه اگر در قیامت حق برای انسانها تجلی کرد، برابر معتقد اونها تجلی کرد که میشناسد، و چون تکراری در تجلی نیست و به صورتهای دیگر هم تجلی میکند، چون برابر معتقد این شخص نبود او را نمیشناسد، مگر اینکه علل و عوامل دیگری دست بدهد که برای او شناختش معروف بشود. به این مناسبت مسئله ترقیات بعد الموت را ذکر می‌کنند که در اون اشعه هم ترقی هست. اونگاه بین ترقی علمی و عملی فرق می‌گذارند و قهرن بین این دو طایفه از ادله که قرآنی و روایی معارض یکدیگرند جمع خواهد کرد. اونگاه می‌فرمان به اینکه این ترقیات و تجلیات در تنها در آخرت نیست، بلکه در دنیا هم هست. قبلا هم فرمودن به اینکه تجلیات حق سبحانه و تعالی نامتناهی است، علوم انسان سالک هم نامتناهی است که غیر متناهی و طرفین است، من طرف الفاعل و القابل. بعد فرمودن که از شگفت‌ترین امر آن است که نه تنها در آخرت، در دنیا هر لحظه او فیض جدید دارد و انسان نمی‌شناسد. نه اینکه گاهی به یک صورت و گاهی به صورت دیگر تجلی می‌کند، بلکه هر لحظه به صورت تازه ظهور می‌کند، منتها انسان خیال می‌کند که این صور همسان همان. نظیر این که در بهشت هر لحظه برای بهشتی ها میوه جدید و رزق تازه میرسد و اینها چون شبیه همان، احیانا خیال میشود که این بعدی همان قبلی است. ولی اگر کسی عارف باشد، از دو جهت با غیر عارف فرق دارد. یکی این که حق سبحانه و تعالی را در جمیع صور و اسما مشاهده می کند و می شناسد. غیر عارف این چنین نیست، زیرا عارف از شرح صدر برخوردار است، غیر عارف این چنین نیست. فرق دوم آن است که عارف می داند هر لحظه فیض تازه به او می رسد، غیر عارف این چنین نیست، فکر می کند به اینکه همون فیض قبلی است. اینا فروقی است که بین عارف و غیر عارف است. چرا؟ برای اینکه عارف می داند اینها شبیه همان و شبیهان غیرانند، ممکن نیست دو چیزی شبیه هم باشند و عین هم، چون اگر متشابهند قهرن دو هستند که یکی شبیه دیگری است. زیرا اگر دو نمی بودند تشابهی در کار نبود. شی که لا یشبه نفسه، چون تشابه هست قهرن و قطعا کثرت هست، و ممکن نیست که وحدت محض تشابه داشته باشد، در وحدت محض تشابه باشد. پس عارف به تشابه جزم دارد به کثرت، زیرا در وحدت جا برای تشابه نیست. و اما کسی که عارف به تشابه نیست، وحدت میپندارد. اینا خلاصه امر بود نسبت به مقام اول بحث، که اگر کسی از شرح صدر برخوردار نبود، به مقام جمع وحده رسید و مقام وحدت حاجب بود، او حق را در یک صورت می نگرد. اما کسی که به مقام تحقیق رسیده است، هیچی که از دو امر وحدت و کثرت برای او حجاب دیگری نیست. او هم حق را در چهره کثرت می شناسد و هم کثرت را در آینه وحدت می‌بیند. قبلاً فرمودن بین که انسان‌ها از در جهان بینی سه گروهند و از این محجوب به حجاب کثرتن از مشاهده وحدت غافلند، بعضی محجوب به حجاب وحدتن و از مشاهده کثرت غافلن، بعضی از هر دو حجاب رهایی یافتن، نه کثرت برای این حجابیست و نه وحدت. لذا کثرت را در وحدت می نگرن و برای این دو تا مثال ذکر می کنن. یه مثال مفهومی ذکر می کنن و یه مثال شهودی. مثال مفهومی را با استمداد از تلفیقی از اصطلاح حکمت مشاب عرفان یاد میکنن، اون مثال شهودی را با معرفت نفس تبیین میکنن. اما مثال مفهومی آن است که هیولا به اصطلاح مشائین یک مدار بسته ای دارد، ولی به اصطلاح اهل معرفت یک مدار بازی دارد. همه این امور کثیره، این صور و انواع صور در چهره جوهر ظهور می کند که این جوهر یه امر واحدی است که در همه این صور هست و همه صور در او گنجایش دارند. نشانش آن است که در تعریف همه صور اون حیولا یعنی اون جوهر مأخوذ است. در اجناس و در انواع اگر خواستیم تعریف بکنیم، جوهر را در تعریف اونها یاد میکنیم. مثلا عقل که یکی از انواع خمسه جوهر به شمار میرود، در تعریف او خواهیم گفت که العقل جوهر مجرد مدرک للکلیات غیر متعلق بالابدان والاجسام. در نفس اگه خواستیم تعریف کنیم، میگوییم جوهر مدرک للکلیات والجزئیات متعلق و متصرف فی الجسم. جسم رو خواستیم تعریف کنیم، میگیم جوهر قابل للابعاد و امثال ذلک. چطور همه این معانی کس این صور کثیر را ما در جوهر مشاهده در جوهر میفهمیم و جوهر را در تعریف همین اخذ میکنیم، در حالی که وحدت جوهر مانع از درک کثرات نوعیه نیستند و ادراک کثرات نوعیه مانع از ادراک وحدت جوهر نیستند. این میتواند مثال باشد برای اون ممثل که اگر کسی صاحب دل شد از شرح صدر برخوردار بود، میتواند کثرت را در عین اون حقیقت واحده بنگرد و حقیقت واحده را ساری و ظاهر در کثرات مشاهده کند بدون احتجاب به هیچ کدامی از دیگری. یه مثال مفهومی است. اون تعریف رسمی است در حقیقت. تعریف رسمی است در حقیقت، نه تعریف حدی. اما اینجا در حد اینها عقص می شود. نمونه دوم مثال شهودی است نه مفهومی. می‌فرمایید شما اگر خودتون رو شناختید که نصفی وحدت ها کل القوا یه حقیقتی است که این حقیقت در عین حال که عین قوای ادراکی و تحریکی نیست، معذارک در همه این قوای ادراکی و تحریکی شهود و حضور دارد. در مسئله نفس و ارتباط نفس با قوا تو قسمت نفس اسفا ملاحظه فرمودید چند رأی و چند قول است. بعضی برانن که انسان دارای نفوس عدیده است، نفس نباتی دارد، نفس حیوانی دارد، نفس انسانی دارد. بعضی برانن که نفس همون مرحله مجرد عقلی است و بقیه این امور یاد شده قوای او هستند، چون که حکمت مشا بر این است. بعضی برانن که النفس فی وحدتها کل القوا، که اوائل سخن مرحوم صدر متعلهین این است. بعضی برانن که وزان نفس با قوا وزان ذات اقدس اله هست با فرشتگان، که فرشتگان مدبرات امرن، که نظر نهایی مرحوم آخوند است. خب اگر چونچه نفس و قوای نفس نظیر فرشتگانی هستن که مدبرات امرن، اگر کسی نفس را به این معنا بشناسد، می تواند یه جهانبینی عرفانی داشته باشد که خدا چگونه در همه جا ظهور دارد و همه اشیا در آینه حق دیده می شوند بدون اختلاط، بدون امتزاج و امثال ذلک. بعد فرمودن به این که این را در نه تنها با طبیعیات ساخته نیست، در الهیات هیچ حکیم الهی هم این مسائل نیست که انسان نفس را با علم حصولی و نظر بشناسد ولو با مبناهای دقیق. این جز مشاهده چیزی دیگر نیست، اونم انسان خود را طوری مشاهده کند که قوای ادراکی و تحریکی او و منزله فرشتگانن، نه یه قوای جدایی باشد، نه اینکه نفس عین قوا باشد، این چنین نیست. این قوا و منزله شؤون او هستند و فرشتگان او هستند که در حیطه نفس هیچ اسیان و نسیانی راه ندارد. این چنین نیست که نفسی چیزی را بخواهد و قوه از قوا معصیت کند. فرمود به این که نه تنها تا کنون کسی از راه فلسفه و نظر به معرفت نفس نرسید، بعدن هم این چنین نخواهد بود، برای اینکه میخواد بازارش گرم بشه، مرتب میدمد، بدون هیزم میدمد یا بدون آتشگیره میدمد. بالاخره اینا فوت میکنن، نفخ میکنن، اما و عریض و طویل میشون، اما این ورم کردن است نه فربهی. و این فوت کردن بدون مواد سوخت و سوز شعله رو به همراه ندارد. اگر کسی راه نظر را طی کرده است نه راه تهذیب نفس را، فقد استثمر ذا ورم و نفخ من غیر زرم. بالاخره یک مواد سوخت و سوز باید باشد، این آتشگیری باشد، انسان فوت بکند و بدمد و او مشتعل بشود. و انسان اگر هیزومی نداشته باشد یا ماده آتشزا نداشته باشد، مرتب بخواد بدمد که شعله پیدا نمی شود. و بود اینها که صاحب نظرن نتیجه از تهمات خودشون نمی برن، اینا در پایان به جای میرست خیال میکنن که به جای رسیدن، در حالی که بام بیحسبونن نام بیحسنون سنعا. اما دیگران این چنین نیست. این مسئله را که گذروندن وارد مطلب بعدی میشون که اگر توانستیم اون را میخونیم، که میفرماد خدای سبحان درباره اینها فرمود اینا برهم فی لبس من خلق جدید، اینها هر لحظه تازه اند و نمی دانند که تازه اند، هر لحظه می میرند و زنده می شوند و تو متن قیامت اند و معذالک از قیامت خبری ندارند و از مرگ و حیات مجدد خبر ندارند. منتها قیامت یه مقدار قوی تر از این هاست، ولی سنخش همین است. بالاخره همین که انسان هر لحظه می میرد و فیض جدید نصیبش می شود، این یه قیامت است. حالا یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت وسطا داریم، یه قیامت کبرا داریم، سنخش همین است. بالاخره نمونه اون را ما در این لحظه داریم. برهم فی لبس من خلق جدید. مرحوم صدر متعدین از این خلق جدید هم مسئله حرکت جوهری رو استشهاد میکند. بزرگان اهل معرفت تجدد امثال را استفاده می کنند و اشاعر عدم بقاء عرض فی زمانه این را استفاده می کنند، که اینم از اون مسائلی است که با این سمکتر باید علاهده اینجا بحث بشه به خواست خدا، که تجدد امثال چیست و حرکت جوهری چیست و عدم بقاء عرض زمانه این چیست. در بسیط طریقه،
یعنی اگر ما بگیم که نفس و قوا را بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس شیء منها،
به
این فرقش با فرشتگان دیگه خیلی نمیشه.
با چی؟
اما دیگه یک بحثی نیست ما بگیم که نفس و قوا از قبیل خدای تعالی و فرشتگان هست، یعنی که نخیل بگیم نفس
بحثی کلو قوا. بله بله، اون التفه از این است. اون التفه از این است، اگر چون چه برای نفس ما قوای ثابت کردیم، او دستور میدهد و این قوا، این قوا را به کار میگیرد. او این قوا را به کار میگیرد که برخه قوه او محسوب میشود و بین قوه و صاحب قوه اون ارتباطی که بین شأن و ذی شأن است نیست، ولی بنابر این مبنای اخیر قوا و منزله فرشتگانن، یعنی شؤون او هستن، نام او هستن، اسماء حسنای همون نفسن، نه اینکه ابزار کار او باشن. رو دیدن نفسی وحدتا کل القوا، قوا ابزار او به شمار می آین، اما رو دید اخیر اینها همون اسماء حسنای نفسن که نفس داخلون فیها لابل و مازجه و خارج آنها لابل مزایر. بسیط الحقیقه کل الاشیا درباره ذات اقدس اله است. نفس چون دارای جهاد کثیر است، این معنیش این است که نفس در اون مقام باطن اینها را داراست. بله، در اما این از باب بسیط الحقیقه کل الاشیا فقط یک گوشه مسئله حل میکند، اون انتباع کثرت در وحدت است. اما ظهور وحدت در کثرت را که حل مسئله بهده اوست، این قاعده بهده نمیگیرد. بسیط الحقیقت کل الاشیا برای اثبات آن است که حق در مقام ذات همه چیز را داراست، یعنی کثرت در وحدت منتوی است. اما بخواهد ظهور وحدت در کثرت را تبیین کند، اون توان را ندارد، فقط یک گوشه را بهده میگیرد. در مسئله تکامل البته حالا انشالله اگه در بازنگری بعدی رسیدیم، حرف به این آسانی و سادگی نیست که در طی این روزها گذشت، یا اونقدر ساده نیست که قیصری بیان فرمودن. مرحوم شیخ رضوان لاله در تعلیقاتشون در صفحه 89 تعلیقات می فرمان به این که مسئله تکامل یا عدم تکامل هیچ کدام از اینها مبرهن نشد که نفس بعد الموت تکامل دارد یا ندارد. عبارت مرحوم شیخ در صفحه 87 تعلیقات این است که لا برهان على ان النفوس الغير المستكمله اذا فارغت يكون لها مكملات كما يعتقد بعضهم ان النفوس الكواكب مكمله لها و ان تلك النفوس المقارنه مکملتون لها و کذالک لا برهان علی ان النفوس الغیر المستکمله اذا فارغت لا یکون لها بعد المفارغات مکملات. به همود هیچ برهانی بر دیگه از دو طرف مسئله اقامه نشد. این مربوط به آن است که واقعا نفس شناخته نشد و تجرد نفس شناخته نشد و مسئله خواب حل نشد. خیلی از کمالات است که در خواب نصیب انسان می شود، با اینکه در خواب بالاخره اون مرحله‌ای که به بدن بسته است و قوه همراه اوست و استعداد را به دوش می کشد، اون مرحله تلقی نکرده است و نفهمید. این مرحله‌ای که بدن را رها کرده است و هیچ تعلقی به بدن ندارد و متوفا شده است و خدای سبحان او را توفی کرده است، این مرحله چیز یاد می گیرد. آیا نفس در حالت خواب مادی است که از قوه به فعل می آید، یا برای اون که انسان مسئله عالم شدن را توجیه کند لازم نیست خروج از قوه به فعل باشد، این ظهور بعد الخفا و خفا بعد ظهور است، نظیر تجلیات خود حق سبحانه و تعالی. عرفان تلاشش بر این است که همون راه افلاطون را تقویت کند، یعنی در این حال که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا را میپذیرد، اصرار دارد به این که بساط تهذیب نفس و تزکیه باطن برای آن نیست که انسان چیز جدید را بفهمد، برای آن است که اون چه در درون او هست ظاهر بشود. لذا هی به ذکرا استدلال میکنند، هی به الحکمت و ضالت المؤمن توسل میکنند. اگر کسی خواست راه دل را تقویت کند، نباید با مبنای فلسفی بگوید ما راه دلی هم داریم. اگر راه دل هست، رهاورد دل چیزی دیگری است. کسی بخواهد بگوید یه راه قلبی هست در کنار راه عقل و همون مسائل عقلی را در کنار راه دل و در کنار سفره راه دل بخواد بخوره، اینجوری نیست. اگر بنا شد که شناخت قلبی داریم این راه را بپذیرد و این راه را مثلا تقویت کند، باید به همه لوازمش ملتزم باشه. شناخت قلبی و راه قلبی راه افلاطون، خلاصه راه ذکراست، راه یافتن گم شده است و اون آیات هم قابل توجیه است. علی حال حرفی که مصنف دارد خیلی قوی تر از اون مقداری است که شارح بیان کرده. بارها بر رسید که بار متن را این شرح به دوش نمی کشد، با اینکه همه عظمتی برای قیصری قائلن، اما حرف مصنف را این شارح نمیتونه خلاصه به دوش بکشه. حرفا که چی جور در میاد، شناخت چیست، تکامل چیست و نفس چیست و کیفیت ظهور کمالات چیست و ظهور بعد الخفا و خفا بعد ظهور، هیچ ارتباطی با علای ماده ندارد، مثل اینکه حق سبحانه و تعالی هم تجلیاتی دارد. گوشه ای رو مصنف در متن اشاره می کند و شارح بزرگوار وارد می شود بدون اینکه حق شرح را ادا کند یا مثلا نوع ادله رو جمع بندی کند. مثلا مسئله کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینا هست، اما اینا باز مال اسماء و صفات است، مال حق نیست. و یک مشکل دیگری که در راه هست این است که بنابر مبنای مصنف ایشون خلود را نپذیرفتند، یعنی جاودان بودن عذاب را که انسان برای ابد سوخت و سوز داشته باشد این رو قبول نکردن، یا اگر هم سوخت و سوز را قبول کردن مسئله عذاب را قبول نکردن و گفتن سرانجام بساط آتش برچیده می شود و این شخص مشمول رحمت خواهد شد. خب از اون بعد که مشمول رحمت شده است، آیا حجاب برطرف شد و مشمول رحمت شد یا با حفظ حجاب مشمول رحمت شد؟ این که ممکن نیست با حفظ حجاب مشمول رحمت باشد، برای اینکه حجاب همون جهنم است و همون سوخت و سوز. اگر بنا شد سرانجام به رحمت برمیگردن، من رحمتین بدا و الا ما بدا یعول، باید ملتزم بشوند که اونجا بالاخره حق برشان روشن خواهد شد. بله، اون در بحث جلد 9 نصفار مفصل گذشت که خلود یه امر یقینی است و خود مرحوم صدر متعلیهین رضوان الله علیه هم در اون عرشیه که تقریبا آخرین نوشته ایشون هست، فقط اون چی که برای ما کشف شده است مطابق برهان و شرع این است که عذاب ابدی هست، جهنم ابدی هست، هرگز جهنمی ها یعنی اون معاندین و کفار و منافقینی که متعمدن اسیان کردن از جهنم بیرون نمیان. چند امر است که اونجا دائمی است، اصل جهنم دائمی است، وجود جهنمی های معاند دائمی است، سوخت و سوز هم دائمی است. این سه امر دائمی است و در این سه امر بین خیلی از صاحب نظران اتفاق است، اختلاف نیست. در مسئله چهارم اختلاف است که آیا این سوخت و سوز تعذیب است یا عذب است، حالا اینا عادت میکنن یا نه. او را همیشون فرمودن که اونچه برای ما کشف شد اینی که این عذاب است. علی حال ورودی در اون مسئله بدون توجه به مبنای مصنف و بدون جمع بین سایر نصوص بحث ناتمامی است. اگر خدا توفیق داد در اون بازنگری این مسائل مطرح شد که مطرح شد، اگر نه جای دیگه برمیگردد. علی حال در تتمه بحث دیروز این چیزی میفرمایند، بسم الله الرحمن الرحیم. این که مات در متمد و من اعجمل امر انهو فی ترقی دائما بلا یشعرو بذالک، برای دو نکته، یکی للطافت الحجاب و رقته و نکته دوم تشابه صور هست، می فرماید به این که عارفان مبتلا به حجاب غلیظ و رقیقن و نه تشابه صور برای اونها عامل اشتباه. اگر اهل معرفت باشن اهل حجاب نیستن، نه غلیظ نه رقیق، و چون علم به تشابه دارن علم به تغایر هم دارن، زیرا شبیهان غیرانن. اگر دو چیز شبیه هم بودن یقیناً غیر همان، اگر یکی بود و عین هم بودن که شی شبیه خود نیست. و لیسه هو والواحدو عین الاخر، اون یکی عین دیگری نیست. چرا؟ فإن شبیهین عند العارف انهما شبیهان غیران. این من حیث انهما، این شرح است نه متن. فإن شبیهین عند العارف انهما، این انهما متن است البته، این من حیث شرح است. فإن شبیهین عند العارف انهما شبیهان غیران. شبیهین پیش کسی که بداند اینا شبیهینند غیرانند. فإن شبیهین عند العارف انهما شبیهان غیران. یک طرزی شرح را با متن مزج کرده است که قوانین ادبی رو به هم زد. این کلمه من حیث اگر آمده است بعد باید انه خونده بشود، بگیم من حیث انهما، در حالی که این انهماست مفعول عارف هست، کلمه عارف اسم فاعل هست یا صفت مشبه هست، این ان رو باید به فتح خوند و اینچنین خواهد بود که ان فان شبیهین عند العارف انهما شبیهان غیران، چون که خودشون هم اینجوری معنا میکنن. خب حالا در عبارت در شرح این متن میفرمان یجوز ان یکون هوه، این هوه که فرمود و لیس هوه، این هوه تأکیدن لزمیر المستتر، یه زمیر در لیس است که اسم لیس است و این هوه تأکید همون زمیر باشد. این یک قهرن و الواحد عطف بیان می شود، ضمیری در لیسه است یعنی هم اون یکی، و این هوه به همون برمی گردد و این واحد هم بیان همان است، یعنی لیس الواحد عین الاخر، و این عین الاخر خبر لیس است. و یجوز ان یکون هوه در لیسه هوه، این هوه به معنی ذالک باشد، یعنی لیس ذالک، یعنی اشاره بومد اومد هوه به جای لیسه استعمال بشود، مثل این است کم از تعمر شاعر، شاعر ضمیر هوه را، ضمیر غائب را به جای ذالک استعمال کرد که فرمود فیها خطوتون من سوادن و بلق که انهو فی الجلده تولی اول به حق، در او خطهایی از سیاهی و ابلغ رنگونه است، بلغ همون رنگ سفیدی آمیخته به سیاه و سیاهی آمیخته به سفید است که بعضی از نقطه های سفید و بعضی از نقطه های سیاه اگر در یک حیوانی بود میگن این ابلغ است، بلغ این چینه سیاه سفید است. خطوطی از سیاهی است و از بلق، مثل این که پوست او مولع است، به حق اون رنگ آمیخته از سفیدی و سیاهی که هیچ کدام روشن نیست، و اون حیوانی که نقطه های سفیدی و سیاهی در او هست اما این چنین نیست که بتوان گفت او ابلغ است، میگن او مولع است، برزون مولع، اون برزونی است که یک خط گوناگونی از رنگ‌ها در او باشد و به حد بلغت نرسد. یه وقت است که این حیوان سیاه است، یه وقت سفید است، یه وقتی سیاه و سفید است که میگن ابلغ، یه وقتی این نقاط به این خطوط طوری است که نمیشود گفت این ابلغ است، میگن این برزون مولع است. به حق هم یه همچه رنگی رو میگویم. خب که انهو فلجل، گو یا در پوست این حیوان مثلا تولیع به حق است، این مولع است. شاهد در این است که این که انهو به جای که ان زالکه به کار رفته است، ای که ان زالکه، که این ضمیر غائب به جای ذالک به کار رفته است. خب پس اگر هوه به معنای ذالک باشد، مشاره اله رو باید مشخص کنید. مشاره اله چیست؟ فبد بل اشارتو الى الحجاب، ای لیس ذالک الحجاب، ای لیس ذالک الحجاب الواحد این الحجاب الاخر، یعنی لیس تلک صورتو این تل این صورت الاخرى، صورت قبلی غیر از صورت بعدی است. چرا؟ لان شبیهین غیران، اینا شبیه یک دیگرن، این صغرا و شبیهانم غیرانن، این کبرا، پس اینا غیر از همن. چون اگر دو چیز شبیه هم بودن یقینا یکی نخواهد بود، برای اینکه یک شیء واحد که شبیه خود نخواهد شد. از لا یمکن ان یکون شیء الواحد شبیها لنفسه، این تموم شد. فهما این من حیث انهما شبیهان غیران زائد است، چون تکراری است. فهما من حیث انهما شبیهان غیران، چون دو تا من حیث انهما شبیهان غیران دارد، یکی زائد است. فهما من حیث انهما شبیهان غیران، فقول مصنف که فرمود غیران، این خبر و انه بالکسر، چون انه اول یاد شد انه دوم، عبارت متن این بود که فان الشبیهین ان دل عارف انهما شبیهان غیران، این غیران خبر انه بالکسر است و غیران خبر انه بالکسر است و شبیهان خبر انه بالفت، که عارف مفعول می طلبد. فان الشبیهین ان دل عارف انهما شبیهان غیران، لذا دومی انه است و اولی انه. تقدیره می شود که فان الشبیهین غیران من حیث انهما شبیهان. این تموم شد. این خلاصه سخن در مقام اول بود که مسئله تکامل برزخ در وسط یاد شده است. اما مقام ثانی بحث که کسی که صاحب مقام تحقیق است هیچ کدام برای او حجاب نیست و صاحب تحقیق یر الکسرت فی الواحد، نشانه این که انسان بخواهد ببیند که آیا حق را در همه اسما میشناسد یا نه، چیزی را در عالم مذمت نمی کند و چیزی را بد نمی شمارد. و صاحب التحقیق یرا الکسرت فی الواحد کما یعلم ان مدلول الاسماء الالهیه و این اختلفت حقائقها و کسرت، می داند که انها عین واحده. سراسر جهان مظهر اسماء و حسنای حقن، در این حال که شیطان رو سب بلند می کند، در این حال که با قتل می جنگد و اونها رو اهل جهنم می داند، نظام را سراسر زیبا می بیند. با کافر می جنگد، او رو اهل جهنم می داند، او رو سب بلند می کند، اما میگوید این سب و لعنی که ما نسبت به کافر و شیطان داریم، این رحمت بر اساس نقشه الهی تنظیم شده است، او مظهر نامی از نامهای الهی است که این نام دیگر باید اون نام را از بین ببرد. فهازهی کسرتون معقولتون فی واحد العین، این کسرت اسما و صفات در یک حقیقت درک می شود، در یک آینه دیده می شود. فیکون و فی التجلی کسرتون مشهودتون فی عین واحده، هم ظهور اون واحد در کسرات مشهود است، هم انتباه این کسرات در اون واحد معروف. لما تکلم فی الفرق، اونا که به فرق مبتلا بودن، به فرق بین وحدت و کسرت و فرق بین اسما، لذا بعضی را اقرار داشتن بعضی را انکار داشتن، شرع یتکلم فی الجمع بین الفرق والجمع، که صاحب این مقام از شرح صدر به اطلاق سعی هستی برخوردار است و هرگز چیزی را انکار نمی کند. به معنای مثل این است که اندل محقق در قبال محجوب یرال کسرت الواقعت فی العالم را موجودتن فی الواحد الحقیقی الذی هو الموجود المطلق از ظاهر و به صور الکسره، همه را در آینه اون واحد میبیند، مثل اینکه همه قطرات را در دریا میبیند، مثل اینکه همه میوه ها را در درخت میبیند، مثل اینکه همه درخت را در حسه میبیند. که رؤیت القطرات فی البحر و الثمر فی الشجر و الشجر فی النبات کما یرى الکثرة الاسماعیت مع انها مختلفة الحقائق راجعتا الى تلک الذات، همه حقائق و کثرات را به یک ذات می نگرد، مرجوع می بیند. حرف سراسر عالم این است انا لله و انا الیه راجعون. این تنها انسان نیست که این قانون در بار او هست و تنها انسان نیست که متکلم به این سخن است، بلکه سراسر عالم میگویند انا لله و انا الیه راجعون. اگر فرمود هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، بعد فرمود روزی فرا میرسد که بس سماوات و مطویات و بیمینه و الارض و قبضت و یوم القیامه، اونگاه معناش این است که سماوات و ارضم سخنش رو این است که انا لله و انا الیه راجعون، هر دو را میبینند. راجعت و راجعت فهازهی الاتل کذات راجعتون الاتل کذات فهازهل کسرت الاسمائیتو معقولتون فی الذات الواحدت الالهیه فعند تجلی به صور الاسما تکون الکسرت الاسمائیتو مشهودتن فی این واحدت معقوله، بدون احتجاب دیده می شوند، می بینن که این کسرت را در آینه واحد مشاهده می کنن. ولعیل هذا المعنا تسترت الهویتو فی صور الموجودات، اون هویت حق تعالی در حجاب کسرت ظاهر شد، خودش را مخفی کرد و کسرت را ارائه داد. اونها که محجوبن کسرت میبینن و آینه را نگاه نمیکنن، فاظهر اون حق واحد، حق واحد سبحانه تعالی اون کسرت را، این در قوس نزول و در نشه دنیا. و فی القیامت یجعل تلک صورت مستورتن و یظهر الحق به ذاته، این کسرت ها معدوم نمی شود، مستور می شود، مخفی می شود، حق ظهور می کند. بعد فهمد لمن الملک الیوم، اونگاه کسی نیست جواب بدهد و خودش می فهمد که لله الواحد القهار. باز این همون که با نفخه اولا بساط عالم هستی را جمع کرد، این کانت الا سیحتن واحدتن فیضه هم خامیدون، و فرمود به این که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، دوباره یک تشر دیگر میزند، این کانت الا سیحتن واحدتن فیضه هم لدینا محضرون، دوباره برمیگردن با یک سیه بساط برچیده می شود، با صیحه دیگر، با نفخ دیگر بساط گسترده می شود. این همون دو نفخه است که در قرآن کریم هست، با یک نفخ آتش هستی خاموش می شود، با نفخ دیگر، با دمیدن دیگر این هستی ظهور می کند. فیضا نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرون، این همون دو نفخ دو دمیدن است که انسان با یک دمیدن آتش خاموش می کند، با یه دمیدن آتش روشن و روشنتر نگه می دارد. با این دو نفخه این دو تو کار می شود. ثم تجلی بالکسرت المشهورت فی الدار الاخرت ایزن جلت قدرته. برای تبیین این ممثل دو تا مثال ذکر می کنه، یه مثال مفهومی و یه مثال شهودی. کما ان الحیولا تو اخذو فی حد کل صورتن و هیه این هیولا مع کسرت صور و اختلافه ها، و هیه این امور مع کسرت صور و اختلافه ها ترجو فی الحقیقه الى جوهر واحد، این که اون جوهر هیولا این امور کثیر است. مراد به هیولا در اینجا تلفیقی است از اصطلاح مشائین و عرفا. در صفحه 11 ملاحظه فرمی، صفحه 11 همین شرح قیصری، صفحه 11 ستون سمت چپ سطر سوم و چهارم، چهارم و پنجم. و اذا اخذت به شرط ان یک تکون قابلتن لصور نوعیت روحانیت و الجسمانیه فهی مرتبت الاسم القابل رب الهیول الکلیه المشار الیها بالکتاب المستور و رق المنشور. و رق المنشور یه همچه اصطلاحی در عرفان هست که منظور از این هیولا تقریبا ماده جنسی است که حتی برای عقلم هست. و هیولای فلسفی که مخصوص حکما مشا و امثال ذالک است دیگر در خصوص اجرام و اجسام است. تلفیقی از سخن اصطلاح حکمت مشا و عرفان نظر درست کردن، این رو به عنوان مثال مفهومی یاد کردن. المراد بالهیولا هنا هو الهیول الکلیت التي تقبل صور جمیع الموجودات الروحانیت و جسمانیه و هو الجوهر است که دارای انواع گوناگون است. کما بیان مصنف این مطلب را فی کتابهی، فی کتابه المسمى به انشاء الدوائر. و معنای متن این خواهد شد که ان الکثرت مشهودتون فی عین واحده و تل کل این الواحدتو معقولتون فیها، یعنی در اون کسرت. کما ان صور الموجودات کلها مشهودتون فی این یا این واحده که و تل کل این الواحدتو الهیولا و الهیولا معقولتون فیها، یعنی در صور کسیره. منتها کثرت چیز هست. آره در اینجا در تعریفم که یاد میکنن، در تعریفم که یاد میکنن در حد جنس و فصل یاد میکنن که در حد یک مثال مفهومی است. نه در حد یک مثال مفهومی است. حالا مرازی فهمید در این تعریف که میفهمید در حد اینا عقص میشود. لذالکه تو اخذو این حیولا فی تعریف کل من الجوهر من الموجودات کما انک تقول العقل هو جوهر مجرد مدرک للکلیات غیر متعلق جسم. این یک. و نفس ناطقه تو جوهر مجرد مدرک للکلیات و الجزئیات و له تعلق و تدبیر و تصرف بالجسم. این دو. و الجسمو جوهرون قابل للابعاد ثلاثه. این سه. نظم طبیعی اقتضا می شد که فهمود کما انک تقولو، اینجا فهمود فتأخذو، چون که بعضی از نسخ تأخذو اصلاح شد. اما چون قبل از کما انک تقولو فرمود که تو اخذو اون هیولا فی تعریف، حالا می فهمود که فیو اخذو الجوهرو فی تعریفات این صور. باوه این جوهر فی الحقیقت واحد و صورو کثیرتون. الان ما نمیخوایم خیلی در این بار سخنی گفته باشیم، خواستیم فقط از باب تنبه یک مثال یاد کرده باشیم. والغرض از تنبیه لارباب نظر، اونا که با مفاهیم و صور ذهنی کار دارن اون را متنبه کنیم. لالا تشمعز عقولهم اما یقوله اهل الله فی الواحد. این مثال مفهومی، اما مثال شهودی این است که فمن عرف نفسه به هذه المعرفه فقط عرف ربه. اگر خود را بشناسد که فی وحدتها کل القوا و از این بازتر بشناسد که حقیقت نفس در قوا داخل فی القوا لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمزایله، اگر این را بشناسد این آیت کبرای حق است، بلکه همون حق است در مرتبه خاص در اینجا ظهور کرده است و همین انسان است که علی صورت رحمان خلق شده است. فمن عرف نفسه به هذه المعرفه فقد عرف ربه، ای فمن عرف ان حقیقته هی حقیقت الحق در مقام ظهور و هی التي تفصلت و ظهرت به صور الموجودات به حسب مراتبها و ظهوراتها کما بینا فی المقدمات و الذي عرف ربه. هر اندازه نفس سعه داشته باشد، البته آیتیتش بیشتر خواهد بود. فإن این نفس انسانی فنهو علا صورتهی خلقه، یعنی ذات اقدس اله انسان را بر صورت خود آفرید. این ناظر به همون دوتا روایتی است که قبلا بحث شد و در جوامع روای اهل سنت هم هست. در روایت ما که آروم صدوق بود دو باب بود، به دو روایت هست. یکی این که حضرت مذمت میکند، میگه این چیست که میگوید ان خلق آدم علی صورت، یه حدیث صدری دارد، یک ذیلی دارد، اینا صدر رها کردن ذیل گرفتن، گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت عبور میکرد، دید دو نفر یک دیگه دارن دیگر رو سب میکنن و یکی به دیگری میگوید که قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. حضرت فرمود به این که سب نکن، برای که ان الله خلق آدم علی صورت، چرا صورت او را تقبیح میکنی؟ هر کسی را خدا به صورت خودش خلق کرد، که این ضمیر صورته با آدم برمیگردد، یعنی هر کسی را خدای سبحان بر صورت مناسب او خلق کرد، خب چرا تقبیح میکنی؟ روایتی دیگر آن است که خدای سبحان در بین ارواح و نفوس صورت آدمی را پذیرفته است، در بین صور صور انسان را پذیرفته است و به خود اضافه کرده است تشریفاً، مثل اینکه در بین اماکن و بیوت کعبه را پذیرفته است و به خود اضافه کرده است، در بین ارواح روح انسان را پذیرفته است. اونگاه انسان صورتاً و سیرتاً علاوه زان الهی است. همونطوری که در بین ارواح روح انسان را پذیرفت، فمود خلق تو فیه من روحی، در بین بیوتات و اماکن کعبه را پذیرفت، متطهرا بیتی، در بین صور این صورت انسانی را پذیرفته است، که این صورت معنی همین صورت ظاهری خواهد بود. علی حال در جوامع روایی اهل سنت هم فراوان هست، فانه علی صورته خلقه بل هو عین حقیقته و هویته در مرحله تنزل، فإن الإنسان مخلوق على صورة ربه كما جاء في الحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته في رواية على صورة الرحمن. منظور از صورت طبق شواهدی که در خود این روایت هست همون اسماء و صفات است، بل مراد به صوره شخص نیست، صورت شخصی نیست، این جنس است که شامل همه اسماء و صفات می شود، الاسماء و صفات الالهیه. البته حالا اون کسی که خود را برد به سمتی که انهم بالله کل انعام و هم ازل، دیگه از بحث خارج خواهد بود. اساس همون اساس فطرت توحیدی میماند. بل هویته التی اختفت و حقیقته التی تسترت فی الحقیقت الانسانیه، فازهرت اون حقیقت الهی انسان را و خودش در آینه انسان مخفی شد. فهویته عین هویت الحق و حقیقته عین الحقیقت الهیه، و هو این انسان اسمه الاعظم الجامع لحقائق الاسماء کلها. اگر کسی بخواهد حکیمانه بیندیشد، ما فقط برای اینکه مشمئز نشود او را به همون مثال اول ارجاع میدهیم، و اگر بخواد مسئله خوب برش حل بشود، راه معرفت نفس این نیست که این بگوید ما هم طبیعیات نوشتیم و مسئله نفس رو اونجا حل کردیم، این شدنی نیست. بهتر اینه که او به همون مثال مفهومی اکتفا بکنه. و لهذا ما اثر ایمت تلا احد من الحکماء و العلماء على معرفت نفس و حقیقتها الا الالهیون من الرسول و الاکابر من الصوفیه و اما اصحاب النظر و ارباب الفکر من القدماء و المتکلمین فی کلامهم فی نفس و ماهیتها فما منهم من اثر علی حقیقت نفس. تا هنون که نفهمیدن، از این بعد نمیفهمن که ابزار کارشون ابزاری نیست که نفس را بشناسند، بلکه با مفاهیم نمیشه به کنه اون حقیقت رسید. ولا یؤتیها النظر الفکری یو ابدا. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم فکر کار قلب رو نمی کند. لما بینا من ان این فکر کار جسمانی منغمس فی الظلمات، ابزار او جسمانی است، مزاحم هم دارد، یعنی قوه مفکر جسمانی است. عقل نظر که با مفکر کار می کند به چند محذور مبتلاست، یکی این که ابزار جسمانی است، دوم این که همین ابزار جسمانی محل ولایت وهم هم هست، البته با حکمت مطالعه خیلی از این حرفا برطرف خواهد شد. یعنی عرفان گرچه خدمتی کرده است به فلسفه، اما حکمت مطالعه عرفان رو قابل عرضه کرد. لما بیان نام انهو جسمانی و منقمتون فی ظلمات آجز و اندف الوهمی و شبهات فمن طلب العلم به ها، یعنی به ماهیت نفس به حقیقت ها. کسی که علم به نفس را من طریق نظر فکری خاص فرا بگیرد، فقط استثمن زاورم و نفخ فی غیر زرم. زرم چیست؟ از زرم ما بهی یوقد النار، یا آتش گیر است یا مواد سوخت و سوز، که خود حطب را هم زرم گفت. لاجرم انهم، یعنی اصحاب نظر، من الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا فمن طلب الامر من غیر طریقه فما ظفر به تحقیقه. شارح فرمود که کله ظاهر، اینا دیگه شرح نمیخواد. بعد میفرمود که و ما احسن ما قال الله فی حق العالم. قبلا فرمود که و ما اعجب، الان به دنبال اون فرمود و ما احسن. فرمود چه شگفتا، و اینجا فرمود چقدر خدا زیبا تعبیر کرد که سراسر عالم هر لحظه تازه است، منطقه اینا در اشتباه هم. اونجا تشابه بود، اینجا اشتباه هست. فرمود کل ما رزق و من ها من سمرتین رزقن قال و حاضر لذی رزق نامن قب و اتو بهی متشابه ها. اینجا سخن از اشتباه هست. بل هم فی لبس من خلق جدید ولا یقال که این مخصوص به آخرت است، اون یکی مخصوص به بهشت است، این یکی مخصوص به آخرت است. همون شما هر لحظه در آخرتید، منتها البته وقتی درجات تقسیم می شود، یکی صغراست، یکی وسطاست، یکی کبرا. و ما احسن ما قال الله سبحانه و تعالی فی حق العالمه و تبدلی مع الانفاس، که هر نفسی عالم تازه است. تعبیر فرمود، فرمود فی خلق جدیدین، این تو پرانتز هست. این چقدر تعبیری زیباست که خدای سبحان در باره عالم و تبدل هر نفسش و تبدل او در هر نفس، فهمود فی خلق جدید، فی عین واحدت، در عین حال که یک حقیقت است، هر لحظه تازه است. فقال فی حق طائفه، که اهل نظرن، بل اکثر اهل العالم، فرمود بل هم فی لبس من خلق جدید. اینا اشتباه میکنن، نمیدونن که هر لحظه تازه هم. فلا یعرفون تجدید الامر مر انفاس، هر نفسی فیضی تازه میرسد. اینا خیال میکنن که همون امر قبلی است. لما کان کلام هو رضی الله فی الحکمت القلبیه، این حدیث شریف را نشد ما کتاب شریف خصال را بیاریم بخونیم. مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف خصال همود مؤمن در پنج نور تقلب دارد، انقلابی دارد. یتقلبو فی خمسه انوار، مدخله نور و مخرجه نور و نظره نور و کلامه نور. پنج نور است که خلاصه ذکر میکنه. حالا انشاءالله اگر شد فردا اون حدیث میخونیم. و بیان تقلبات القلب فی عوالمه، ولما کان العالم ایزن لا یزال متقلبا فی الصور ذکر ان عالم فی کل آن و نفس. این اشاره به آن است که کل یوم همون یوم مصطلح نیست، یوم یعنی ظهور، یعنی آن. کل یوم من هو فی شأن نه یعنی هر 24 ساعت، یعنی هر لحظه، هر ظهور. فی کل آن و نفس یتبدل صورتن علی العین الواحدتی التي هی الجوهر و تشهد بقولی تعالی بل هم فی لبس من خلق جدید. و لما کان هازت تبدلو نوعا من انواع القیام کما مر بیانه فی المقدمات، مبسوطن در صفحه 41 بیان شده و اجمالا در صفحه 86 یاد شده. در صفحه 41 انواع قیامت به قیامتهای پنجگانه را مشخص کرده است که هر لحظه انسان میمیرد و زنده میشود تا به قیامت کبرا برسد. کما مر بیانو فی المقدمه، صفحه 41 مبسوطن و صفحه 86 اجمالن. و اهل نظر لم یشعرو بهازا، جعل مصنف اهل نظر را به مثابه منکرین، وگرنه اونها اقرار به قیامت دارن. به قولی استشهاد کرد به قول حق تعالی، به قول خودش، یعنی مصنف به قول خودش که در متن فرمود فقال فی حق طائفتین، یعنی هم اهل نظرم. ثم امم، که این لبس خلق در جدید مخصوص اهل نظر نیست، اکثری عالم این چینن، بل امم به قول مصنف در متن که فرمود بل اکثر اهل عالم، اکثر عالم ای قال فی حق اکثر عالم به هم المحجوبون کلهم و مل تبس، فرمود که بل هم فی لبس من خلق جدید و منشأ این اشتباه تشابه صور است و مل تبس علیهم ذالک الا به مصاب مشابهت صور. حالا میمونه مسئله عدم بقای عرض در دو زمان که ایشون به اشاعره با یه دید خوشبینانه می‌نگرد، بگد اینها کم و بیش فهمیدن اون در خصوص عرض که عرض هر لحظه تازه است. حالا مسئله تجدد امثال و حرکت جوهری کنار او حل می‌شود. الحمدلله رب العالمین.